بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. خیلی خوش آمدید. نامه 29 نهج البلاغه نامه ایست که امیر المؤمنین برای مردم بصره می نویسند. این نامه یک قصه ای داره که انشالله عرض می کنیم و بعد متن نامه رو می خوانیم. بعد از این که محمد ابن ابی بکر رضوان الله علیه در مصر به شهادت رسید و عمرو ابن عاص بر مصر حاکم شد، خب عمرو ابن عاص یک پیشنهادی به معاویه داد که خوب است الان از این فرصت استفاده کنیم، همپیمانان خودمون را در شهر بصره جمع آوری کنیم، یه نظامی به اونها بدیم و یک شورش مجددی بر ضد حکومت علی به راه بندازیم. اگر بتوانیم بصره را هم مثل مصر از حکومت علی جدا کنیم خیلی خوب میشه. خب بصره از اون جهت که یک عده ای از دوستداران و موافقین معاویه اونجا بودن اولا، و ثانیا در جریان جنگ جمل اینها کسانی بودند که با عایشه و طلحه و زبیر بودن، بعد شکست خورده بودن، بالاخره بعضی هاشون کشته شده بودن در جنگ جمل، و یک مخالفت اجمالی با حکومت امیرالمؤمنین در اونها دیده می شد. این بهانه خوبی بود که معاویه اونها را تحریک کنه، مثل پیراهن عثمان که بر ضد علی بود، این جریان جنگ جمل و کشته های بصره هم یک بهانه ای باشه، شاید بتواند بصره را هم مستقل کند، بصره را هم به شورش وادارد. یک شخصیتی رو میفرسته برای این قصه، برای اینکه شورش به راه بیندازد، برای اینکه مخالفین امیرالمؤمنین سلام الله علیه را با هم همپیمان کنه. این شخص وقتی که ابن خزرمی نام داره، سلام علیکم و رحمت الله، ابن خزرمی وقتی که وارد بصره میشه مصادف است با زمانی که عبدالله ابن عباس فرماندار بصره رفته به کوفه تا به امیرالمؤمنین تسلیت بگه شهادت محمد ابن ابی بکر را. فرماندار بصره که عبدالله ابن عباس نیست، جانشین او شخصی است که قبلا هم نامش رو بردیم، عرض کردیم که او انسان قابل اعتمادی نبود، زیاد ابن ابی، ولی بالاخره بنابر مصالحی او جانشین عبدالله ابن عباس در بصره بود. ابن خزرمی از طرف معاویه میاد با سران بصره جلسه ای برگزار میکنه، اونها را متقاعد میکنه که باید شورش کنید، شما علی حقتون رو خورده، علی خیلی از همشهری های شما رو کشته. تقریبا فضای التهاب است که خبر به امیرالمؤمنین میرسه. امیرالمؤمنین ابتدا یکی از یارانشون به نام اعین را میفرستن به شهر بصره. او انسان زینفوزی بوده، با بزرگان بصره به گفتگو و مذاکره مینشینه، فضای کلی را تشریح میکنه، خباثت های معاویه را تشریح میکنه. بسیاری از مردم از اون شورش بر میگردند، آرامش به طور موقت به شهر بر میگرده. در اثناء این مأموریت خوارج از راه میرسند و اعیان که نماینده امیرالمؤمنین بوده را به شهادت میرسانند. امیرالمؤمنین یک فرمانده شجاعی دارد به نام جاریت ابن قدامه. حضرت جاریه را عازم می کند برای این مأموریت سخت و ریشکن کردن فتنه بصره. خب جاریت ابن قدامه وارد شهر میشه و همراهش این نامه 29 نهج البلاغه است. نامه را بر مردم می خواند و بعد از او دشمنان را، خاصه اون ابن خزرمی و یارانش که هنوز با او وفادار بودن، رو جنگی در میگیره، بسیاری از اونها کشته میشن. 70 نفر به همراه این ابن خزرمی در یک خانه جمع میشن،
هرچه اصرار میکنن که خودشون رو تسلیم کنن. بالاخره کار به اونجایی میرسه که جاریت ابن قدامه دستور آتش زدن این خانه را صادر میکنه. اون نامه ای که امیرالمؤمنین همراه جاریت ابن قدامه برای مردم بصره فرستاد، نامه 29 نهج البلاغه است. سلام علیکم و رحمت الله. و من کتاب له علیه السلام الى اهل البصره و قد کان من انتشار حبلكم و شقاقكم ما لم تغبو عنه. آقایان بصری، به درستی که پراکندگی شما، انتشار پراکندگی شما، این حبل به معنای ریسمان، پراکندگی ریسمان معنای چند دستگی، دور شدنه. مثل اینه که ما میگیم به حبل واحد، به حبل متین چنگ میاندازیم، یعنی هممون مجتمعیم، متحدیم بر یک توحیدی، بر یک نبوتی، بر امامتی. از اون طرف وقتی ریسمان ها متعدد شد، این پراکندگی معلومه. حضرت فرمود شما از من پراکنده شدید در جریان جنگ جمل، و شقاق کم با من دشمنی کردید، پیمان شکنی کردید، بر اون عهدی که بسته بودیم نایستادید. و این مطلب چیزی نیست که لم تغبوان، تغبو به معنای غفلت، این چیزی نیست که نه شما ندانید نه من ندانم. من کاملا آگاهم به اون پیمان شکنی شما، شما هم کاملا آگاهید به جرمی که ازتون صادر شده. این که معاویه میخواهد شما را تحریک کند، بگوید شما ضرر دیدید در جنگ جمل، شما کشته شدید در جنگ جمل، این اصلا بهانه خوبی نیست. شما میدانید اشتباه انجام دادید، پیمان شکنی کردید، از اجتماع مسلمین دست کشیدید، این گناه بزرگی بود. اگر بلایی هم سرتون آمد، اگر کشته هم دادید، مقصر خودتون بودید. اما من علی در مقابل این اشتباه شما، در مقابل پیمان شکنی شما، در مقابل دشمنی شما، مثل شما برخورد نکردم. همون وقتی که جنگ جمل تمام شد، من می توانستم دستور بدم تمام شمایی که در جنگ شرکت کرده بودید همه را مجازات کنم، ولی من یک کار پیغمبرگونه ای انجام دادم. همونطوری که در جریان فتح مکه پیغمبر فرمود همه را آزاد کنید، هر کس در خانش رو بست، هر کس سلاح و شمشیرش رو زمین گذاشت، او در امنیته. حضرت فرمود من هم چنین کاری کردم. فعفوت عن مجرمکم، عفو کردم گناهکاران شما را، کسانی که در جریان جمل بر ضد من شمشیر کشیده بودید. و رفعت السیف عن مدبرکم، اگر کسی از شما ادبار داشت، یعنی از صحنه جنگ فرار کرد، من دستور میدادم که شمشیر را از او بردارید، کسی که از میدان فراری است را نکشید. سلام علیکم و رحمت الله. و قبلت من مقبلکم، اگر کسی از شما روی می آورد به سمت من، ابراز پشیمانی می کرد، من حرف او را، بازگشت او را می پذیرفتم. اگر چه شما خطا کردید و مستحق عذاب بودید و اگر کشته دادید حقتون بود، ولی با این حال من از شما گذشتم، چشم پوشی کردم. در کتاب شریف کافی جلد 5 صفحه 12 آمده که امیرالمؤمنین سلام الله علیه بعد از جنگ جمل فرمودن من اغلق بابه فهو آمن و من القا سلاحه فهو آمن. هر کسی داخل خانه شد، درب خانه را بست، او در امنیته. هر کسی شمشیر را به زمین گذاشت، ما دیگه با او کار نداریم. این همون رفتار پیغمبرگونه امیرالمؤمنینه. حضرت در اول نامه به اینها تذکر میده اشتباه از شما بود، ولی عفو و بخشش و بزرگی از جانب من بود. اینجا دیگه هیچ بهانه ای نیست که دوباره بخواید شیطنت کنید و شورش جدیدی به راه بیندازید. اما اگر احیانا پافشاری کردید بر شورش، اگر احیانا نخواستید آرامش در شهرتون برقرار بشه، بعد من طور دیگری برخورد میکنم. فَإِنْ خَتَتْ بِكُمُ الْأُمُورُ الْمُرْدِيَةِ. خَتَتْ از خُتْوَه است، یعنی گام. اگر ببرد شما را، حرکت بدهد شما را کارهای مهلک، امور المردیه، مردیه یعنی مهلک، اگر بعضی این کارهایی که دارید، من میبینم صحنه را دارم میبینم، یواشکی با سران شهر دارید جلسه برگزار میکنید، سلاح دارید بین مردم تقسیم میکنید، دارید شورش های اجتماعی رو سازماندهی میکنید، اگر دست از این کارهای مهلک بر ندارید و صفح الآراء الجابره، اگر دست از اندیشه های ضعیف و منحرف نکشید که این کارهای خلاف و اندیشه های خلاف الا منابزتی و خلافی دارن شما را سوق میدن به مخالفت با من، به دشمنی با من. حضرت میفرماد دو تا عامل است که داره شما را تحریک میکنه. یک، کسانی که در میدان دارن کار میکنن، تشویق میکنن، سلاح تقسیم میکنن، پولهای معاویه را بین شورشیان تقسیم میکنن. دو، گروهی که اندیشه فتنه را شروع کردن، دارن عقبه تئوریک این فتنه هن، دارن سمپاشی میکنن. این دو عامل باعث شده که شما مخالفت و دشمنی با من را انتخاب کنید. اگر دست از این دشمنی بر ندارید، اگر کارهای اشتباه را کنار نگذارید، با این افکار مسموم مبارزه نکنید، فها انا زا، من همون علی هستم که جمل را اداره کردم. فها یعنی آگاه باشید، انا من همون علی هستم که دیروز بودم. جریان جمل را که دیدید چطور قلع و قمعتون کردن، امروز هم بخواید شورش جدیدی راه بندازید، من همون علی هستم، حتی از اون علی قوی تر. علی اون روز تازه حکومت رو به دست گرفته بود، مجبور شد از مدینه راه بیفته بیاد عراق، نیروی چندانی نداشت، در مدینه که شورش بود، خوندیم دیگه، همون نامه یک امیرالمومنین به مردم کوفه نامه نوشت من دستم خالیه، مدینه کسی نیست با من بیاد، شما مردم کوفه بیاید کمک من. خب اون وقت دست حضرت خالی بود، الان قدرت پیدا کرده امیرالمومنین، نظام در دست بود. فرمود فها انزا قد قربت، قد قربت جیادی. جیاد به معنای اسب خیلی سرشناسه، اسب اصیل رو میگن جیاد، جمع جواد است. سلام علیکم و رحمت الله. جواد سه تا معنا داره، هم به معنای جود و بخشش است، هم به معنای جاده است، هم به معنای اسب است، هر سه معنا رو داره. حضرت فرمود الان فضا طوری است که اسبهای رزمی من آماده حرکتن و رحلت و رکابی، شتران من جهاز بر اونها گذاشته شده و آماده عزیمت به میدان جنگن. ولئن الجأتمونی الی المسیر الیکم، اگر مرا مجبور کردید، عرصه را بر من تنگ کردید که من وارد این کارزار بشم، الجأتمونی یعنی مرا به اضطرار انداختید، مجبور کردید که من به سمت بصره حرکت کنم، لأوقعن بکم، من یک حمله‌ای به شما میکنم. وقعه یعنی حمله، اوقعن یعنی حمله میکنم، من چنان حمله‌ای به شما میکنم که لا یکون یوم الجمل الیها الا کلعقة لائق. جنگ جمل رو دیدید، خروش علی را دیدید، اما من امروز چنان حمله کوبنده ای به شما می کنم که جنگ جمل در مقایسه با او هیچ است. ما تو فارسی میگیم یه آشی برات بپزم که یه وجب روغن داره. حضرت فرمود جنگ جمل میدونید چطوری بود، با اون همه قدرتی که روبروی علی ایستاده بود، همسر پیغمبر بود، طلحه و زبیر بود، سلام علیکم و رحمت، من اونطور تمام کردم جنگ را. امروز اگر قصد حمله کنم، طوری حمله می کنم که جمل در مقابل او هیچ باشد. لعقت لائق لعقه به معنای لیسیدنه، لائق به معنای یک چیز خیلی کمی، مثلا یه تهمانده غذایی، یه ذره خورش دور یه بشقاب ریخته کسی بخواد لیس بزنه، این یک ذره غذا نسبت به اون دیگی که غذا رو پختن هیچه، که نایه از ناچیز بودن. من طوری حمله می کنم که جمل در مقابل این حمله هیچ باشد. البته مع انی عارف لذتا منکم فضله. تفاوت مکتب امیرالمؤمنین با بقیه مکتب ها این است، اگر یک پادشاهی یک فرمانده خاص به جای اعلام جنگ کند، میگه ای اهل بصره من حمله میکنم به شما، دیگه وقتی من حمله کردم تر و خشک با هم میسوزه، دیگه من نگاه نمی کنم کدام یک از شما موافق بود کدام یک مخالف بود، من همه را از دم تیغ میگذرانم. تهدید این طوری. حضرت فرماد البته 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 علی اگر خواست حمله کند، حمله علی همراه با عدالت است. انی عارف لذتا منکم فضله، من میدانم بعضی از شما انسانهای مطیع هستید و من قدردانی میکنم از شما، فضل اون دسته از انسانهای مطیعی که در بصره هستند را میدانم، میشناسم که اونها چه جایگاهی دارند، ولذ نصیحت حقه، من جایگاه کسانی که اهل نصیحتند اهل دلسوزیند را میدانم، اونهایی که مردم را توصیه میکنند با علی نجنگید، حرف معاویه را نشنوید، شورش نکنید، اینها انسانهای دلسوزیند، من حق شناسی میکنم برای اونهایی که اهل طاعتند، برای اونهایی که دلسوزی میکنند جامعه را به آرامش دعوت میکنند، بر همین اساس غیر متجاوزن متهمن الابری، من هیچ وقت شخص متهم را، من هیچ وقت به جای شخص متهم انسان بیگناهی را مجازات نمیکنم، غیر متجاوزن یعنی مجازات نمی کنم، متهمن به جای یک شخص متهم، یک شخص بری را که هیچ کاری انجام نداده. من می دانم در شهر بصره عده دوستداران حکومتن، عده موافقانن، شیعیانن، من با اونها هیچ کاری ندارم. این ضرب المثلی که ما میگیم تر و خشک با هم می سوزن، حضرت فرمود در مکتب عدالت علی تر و خشک با هم نمی سوزن. من اگر حمله کوبنده ای به بصره داشتم، این عده را جدا می کنم، اینها موافق بودند، اینها اهل رعایت دین بودند، اینها کار خلافی ازشون سر نزد، ولا ناکسن الا وفی، من هیچ شخص پیمانداری را، کسی که وفای به پیمان کرده، من هیچ کدام از اینها را به جای پیمان شکنها نمی کشم. سلام علیکم و رحمت الله. یک عده پیمان شکستم، یک عده متهم هستند، با اونها درگیر میشم به بدترین وجه، ولی کسانی که اهل رعایت و طاعت بودن، من به اونها هیچ گونه تعرضی ندارم. خب این نامه باعث شد که بسیاری از مردم از اون مسیر اشتباه خودشون دست بردارن، یک عده هم بالاخره موندند و امیرالمؤمنین به سبب لشکر جاریت ابن قدامه واقعا این تعابیر را محقق کرد، لشکر کوبندهی عازم شد و دشمن را که از طرف معاویه سازماندهی شده بود قلع و قمع کرد. الحمدلله رب العالمین.